نوی صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب هنری، فرهنگی و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جان یا WFP می گوید که 25 تن تجهیزات صحی از مرکز لوجستیکی این سازمان در دبی وارد کابل شد. این سازمان شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این تجهیزات صحی با 4000 نفر آسیب دیده از زلزله اخیر کمک خواهد کرد که نیاز به خدمات جدی صحی دارند. در زلزله چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان، ولایت پکتیکا بیشترین آسیب را دیده است. قرار است کابل فردا میزبان یک گردهمایی بزرگ باشد که طالبان آن را گردهمایی علمای دینی و سران قومی می‌خوانند. پیش از این گفته شده بود که این گردهمایی روز چهارشنبه برگزار می‌شود. یک منبع معتبر طالبان که نخواست نامش ذکر شود، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای برگزاری این نشست گرفته شده و علمای دینی و سران قومی در این نشست حضور خواهند یافت. هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته که برگزاری این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان برای حقوق زنان و اقلیت هاست. از سوی دیگر، شورای علمای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که اشتراک کننده های این نشست حامیان طالبانند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. کمیسیون ملی اقلیت‌های هند از وزارت خارجه این کشور خواسته که اقدامات جدی در مورد حفاظت اماکن مذهبی سیک‌ها و هندوها در افغانستان اتخاذ کند. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، این کمیسیون با نشر اعلامیه روز گذشته از SG شنکر، وزیر خارجه هند، خواست که در مورد حفاظت اماکن مذهبی سیک‌ها و هندوها در افغانستان با حکومت طالبان جدی صحبت کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که عبادتگاه سیک‌های افغان در 18 ماه جون در شهر کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. رسانه‌های محلی در افغانستان خبر می‌دهند که روز گذشته در دو حادثه ترافیکی جداگانه در بادغیس و تخار حداقل 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که بر اثر واژگون شدن یک موتور نو لند کروزر در بالا مرغاب بادغیس حداقل 4 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. رویداد دیگر در تخار زمان رخ داد که یک موتور لاری از سرک منحرف شد و 3 تن را زخمی ساخت. در حمله به کارکنان کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، 2 پلیس و 1 تن از این کارمندان کشته شدند. عزیز الله، یک مسئول پلیس در منطقه، گفت که یک راهرو نیز در این حمله زخمی شده است. وی گفت که مهاجمان سوار بر موتورسایکل از محل فرار کردند. کمپاین ضد پولیو دیروز در سرتاسر پاکستان آغاز شد. مسئولیت حمله را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. و ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این دو کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. رئیس جمهور فنلند ساولی نینیتسو گفت که موقف ترکیه بعد از آن تغییر کرد که وی و صدر اعظم سویدن ماگدالینا اندرسن دیروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران ناتو در مادرید ملاقات کردند. ساعت 9:04 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا با زلزله زدگان افغانستان کمک‌های اضافی به ارزش حدود 55 میلیون دلار را اعلام کرد. در زلزله چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان، ولایت پکتیکا بیشترین خسارات جانی و مالی را متحمل شد که بر اساس ارقام مقام‌های طالبان بیش از 1000 کشته و حدود 3000 دیگر زخمی شدند. پیش از این هم علاوه بر فعالان در داخل افغانستان، بسیاری از سازمان‌های مددرسان خارجی و کشورهای دیگر هم تعهد کردند که با زلزله زدگان همکاری می‌کنند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که توزیع کمک‌های بشردوستانه را برای آسیب دیدگان افزایش داده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور جو بایدن نیازهای اضطراری پس از زلزله اخیر در افغانستان را ارزیابی کرده که بر اساس آن تا تصمیم برای ارائه حدود 55 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضافی با آسیب دیدگان این زلزله گرفته شد. در اعلامیه‌ای که روز گذشته به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نشر شد، گفته شده که این کمک‌های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID با افراد صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس این اعلامیه، با این کمک‌ها رقم مجموعی کمک‌های بشری آمریکا برای افغانستان در جریان یک سال گذشته به 774 میلیون دلار رسید. سازمان صحی جهان به روز دوشنبه شمار کشته شده‌های زلزله اخیر در افغانستان را 1037 کشته و شمار مجروحین را 2949 نفر اعلان کرد و همچنین در اثر این زلزله 3500 خانه یا به گونه کامل و یا هم به گونه نسبی تخریب شده. دفتر امنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر همچنان جان حداقل 155 کودک را گرفته و 225 کودک دیگر را زخمی ساخته است. مولوی محمد نسیم اقانی، مسئول مطبوعاتی وزارت مبارزه با امور طبیعی حکومت طالبان میگوید که کمک های بشر دوستانه به زلزله زدگان رسیده و کمک های دیگر هم در راه است. او به رادیو آزادی گفت:
کمک ها به ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و همچنین به ولسوالی سپیره ولایت خوست رسیدند. خیمه و نیازمندی های اولیه زندگی شامل است و روند کمک ها در این مناطق ادامه دارد.
سازمان صحی جهان میگوید که زنانی که در اثر زلزله در پکتیکا آسیب دیدند در دسترسی به خدمات صحی با چالش های روبروند. این سازمان در گزارش اخیرش که روز دوشنبه نشر کرد گفته که کودکان و زنان آسیب دیده در زلزله اخیر به خدمات صحی کافی دسترسی ندارند. این در حال است که پیش از این هم شمار از نهادهای مددرسان از شیوع برخی از بیماری های عفونی خطرناک مانند کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
قرار است پنجشنبه یک اجلاس بزرگ در کابل دایر شود که طالبان آن را گردهمایی علمای دینی و سران قومی عنوان کردند. طالبان رسما در مورد آجندای این نشست و هدف آن چیزی نگفتند، اما یک منبع معتبر که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش ذکر شود، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای برگزاری این نشست گرفته شده. یک تن که برای اشتراک در این نشست ازش دعوت شده میگوید که به نظر میرسد که این نشست مشورتی است و موضوع بقای نظام فعلی طالبان در آن مطرح خواهد شد. همکارم فرشته نگاه باز هم با شماست.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که مقدمات برگزاری نشستی که قرار است با حضور علمای دینی و افراد متنفذ برگزار شود، از چند روز پیش آغاز شده. پانتون پلی‌تکنیک کابل گفته که به دلیل برگزاری نشست، این پانتون از پنجم سرطان تا دوازده سرطان تعطیل می باشد. پیش از این گزارش شده بود که این نشست چهارشنبه برگزار می شود، اما اکنون منبع طالبان تایید کرد که این نشست به روز پنجشنبه در کابل آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها برای اشتراک در این نشست از هر ولسوالی 3 نفر دعوت شده که 2 تن آنها علمای دین و یکی دیگر از متنفذین قومی است و بیشتر آنها عامیان طالبانند. شمار اشتراک کننده ها حدود 3000 نفر خوانده شده و برخی از منابع گفتند که این نشست 3 روز دوام خواهد کرد. طالبان در مورد موضوعاتی که قرار است در این نشست بحث شود و دستور کار چیست و تا چه زمان ادامه خواهد یافت معلومات با رسانه ها شریک نساختند. اما مولوی عبدالعادی حماد که یک تن از علمای دینی قندار است و در این نشست ازش دعوت شده، برای رادیو آزادی گفت که در این نشست ممکن روی موضوع بقای نظام فعلی طالبان صحبت شود. او گفت:
عام دول داسی شکاری چې دایو مشورتی غونډه ده.
به نظر می رسد که این یک نشست مشورتی است. تا حدی که من می دانم و با مردم شخصا در این مورد صحبت کردم، همه می گویند که نظام را تایید می کنیم. این نظام بدیل ندارد و هم ممکن پیشنهادات هم برای اصلاح و بهبود مطرح شود.
اما نهادهای حقوق بشر در مورد برگزاری نشست ابراز نگرانی کردند. هدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که برگزاری نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت‌ها است. از سوی دیگر شورای علمای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که اشتراک کننده های نشست عامیان طالبانند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند.
برنامه سرود و سخن با آوازخوان خوش آواز طاهر شباب. وعده ما ساعت 11 پیش از چاشت امروز.
به دنبال اظهارات صدر اعظم پاکستان، حکومت طالبان از افزایش قیمت زغال سنگ خبر داد. وزارت مالیه حکومت طالبان روز گذشته گفت که قیمت یک تن زغال سنگ از $90 به $200 افزایش یافت. با گفته این وزارت، افرادی که زغال سنگ افغانستان را به دیگر کشورها صادر می کنند باید 30% محصول گمرکی بپردازند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در جلسه روز دوشنبه کابینه کشورش از منظم شدن روند انتقال زغال سنگ افغانستان به پاکستان خبر داد و گفت که واردات این زغال سنگ به تدریج افزایش خواهد یافت که بر اساس آن سالانه $2 میلیارد صرفه جویی خواهد شد. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با عبدالقدیر مطفی سخنگوی سابق وزارت معادن و پترولیم افغانستان مصاحبه تلفنی انجام داده و نظرش را در مورد استخراج زغال سنگ و انتقال آن به پاکستان پرسیده است.
مسئله اساسی است که پاکستان خودش در بخش تولید انرژی با مواد کمبود مواجه است، اکثر اندستری و فابریکه های بزرگ و در بخش توزیع انرژی ها به قلت مواجه هستند و عموماً پاکستان از بانک های بین المللی به خاطر مرفوعی مشکل قرضه های سالانه را دریافت میکنه و نظر به نمو مشکلات یا فعلا از ظرفیت تولیدی زغال سنگ افغانستان میشه که در تولید انرژی از پیشان استفاده کنه و به خاطر که به پیمانه که از افغانستان وارد میشه و به قیمتی که از افغانستان وارد میشه به نظر ما این به منفعت اقتصادی پاکستان است و پاکستان علاقه من به زغال سنگ افغانستان است.
مطفی صاحب، گزارش های هم آکی است یا اعلامیه نشر شده که گویا بر اساس از او وزارت مالیه طالبان قیمت زغال سنگ از $90 به $200 افزایش داده، ای به چی معناست و ای چقدر میتونه که بر افغانستان مفید ثابت شوه در عرصه تجارت و اقتصادی؟
ببینین، استخراج پروژه آخری است در بخش معدن. اگر بحث کنین استخراج، پروسه تخریبی است که عوارض جانبی را به خود داره. مسئله محیط زیستی مطرح است، مسئله اجتماعی مطرح است، یک محاسبه اقتصادی ضرورت است که قبل از استخراج صورت بگیره و وسایلی که برای استخراج استفاده میشه و قابل بحث است که کدام وسایل ما استفاده میکنیم. عمدتاً در افغانستان وقتی که بحث استخراج میشه، عمدتاً تمام منابع به وسایل ابتدایی و توسط مواد انفجاریه استخراج میشه که خودش پروسه تخریبی داره، عوارض جانبیشی است که محیط زیست ما را صدمه میرسانه و همچنان موضوع اقتصادی هم هست. ما به این اندازه و کیفیتی که استخراج میکنیم این به منفعت اقتصادی افغانستان اصلا نیست.
حکومت فعلی در افغانستان که تحت رهبری طالبان از چقدر ظرفیت از این را داره که در بخش استخراج معدن به شمول معدن زغال سنگ که سرش صحبت میکنیم این را تواناییش داشته باشه؟
سوال عمدتاً مربوط به عمل کرده است. وقتی که ما بحث ظرفیت میکنیم باید یک معدن مطالعاتش درست سر صورت بگیره، بخاطر که من پیشتر عرض کردم که استخراج مسئله آخری، مرحله آخری بخش سکتور صنایع استخراجی است. یعنی قبل از استخراج ما ضرورت داریم که مطالعات اقتصادی، مطالعات تکنیکی، مطالعات اکتشافی و تفحصی صورت بگیره و و بعد از اون ما امی محاسبه را به خود داشته باشیم که وقتی که منابع از دست ما میره در مقابلش چی به دست میاریم. وقتی که ما اینمی منابع را به قیمت کم و یا به اینمی منابع را با قیمت بسیار ناچیز در اختیار دیگه کشور میتیم، طبیعی است که او از اینمی سکتور استفاده درستر میکنه. به نظر من قبل از استخراج ما مراحل بیشتری که در اونجا مطالعات اقتصادی، تکنیکی و ابعاد مهم محیط زیستی است باید مطالعه شد و بعد از او بریم طرف نحوی استخراج. و نحوی استخراج هم وسایلی که ما ضرورت داریم و بسیار مدرن باشه و حداقل ما استخراج زایات زیاد بیشتر نداشته باشیم.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی سابق وزارت معادن و پترولیم، درباره صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان ابراز نظر کرد. ساعت استودیو 9:16 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و اف ام 100.5 می‌شنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می‌کنیم. میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. با یک شماره دیگر مهمان خانه های شما هستیم. آرزومندیم که شما هم خوب بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. آنچه در برگ های این شماره داریم اینها هستند: اخبار فرهنگی، سخنی چند پیرامون زندگی هندوها و سکها در افغانستان.
سکها و هندوان افغانستان عموماً مردمان صلح دوست و دارای پیشه های بازرگانی، پزشکی، سنتی و غیره بودند.
گزارشی از اعمار مجدد مقبره مولوی خال محمد خسته، یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان.
آثار زیادی را نوشت در رشته های تاریخ، جغرافیا و خیلی ها اشعار سرود.
جالب ها در رسانه ها، چرا گیاخوری بهترین راه کمک به حیوانات نیست؟ مطلبی نیست در این مورد داریم.
روی آوردن به گیاخوری و ویگانیزم کار دشواری است، آن هم برای میلیون ها نفر، و این دلایل متعددی دارد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته. در این هفته 3 خبر فرهنگی داریم در مورد 3 زن افغان که خبرساز شد در بیرون از مرز کشور. نخستین خبر، فاطمه پیمان نخستین افغان تبار استرالیایی مسلمان است که به عنوان نامزد حزب کارگر استرالیا برای مجلس سنا معرفی شده بود. در انتخابات سنای استرالیای غربی برنده ششمین کرسی این مجلس اعلام شد. فاطمه پیمان سالها پیش با خانوادهش از افغانستان به استرالیا مهاجر شده بود. دوشنبه 20 جون و یا 30 جوزای سال روان به سنای آن کشور راه یافت. انتونی آلبانیزی، نخست وزیر جدید استرالیا، در توییترش راه یافتن فاطمه پیمان از حزب کارگر را به مجلس سنای آن کشور تبریک گفت. رسانه های استرالیایی گزارش دادند که کمیسیون انتخابات استرالیا نتیجه نهایی انتخابات سنا را دوشنبه 3 جوزا اعلام کرده است. خانم پیمان در کابل تولد شده و در 7 سالگی همراه با خانوادش به استرالیا پناهنده شده است. بانو پیمان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که ما موفق شدیم. من با افتخار اعلام می کنم که رسماً به عنوان سناتور استرالیای غربی انتخاب شدم. فاطمه پیمان در نواحی از شهر پرت به همراه 3 خواهر و 1 برادرش بزرگ شده است. پدر بانو پیمان در سال 1999 از رژیم طالبان گریخت و با قایق به عنوان پناهنده وارد استرالیا شد. جالب اینجاست که این انتخاب مصادف است با روز جهانی مهاجران و پناهندگان. خبر دوم فرهنگی باز هم از یک خانم افغان در بیرون از مرز است. از میان 6 زن حمیرا رضایی برنده جایزه تحت عنوان دستاورد زنان آسیایی شد. او در بخش اجتماعی و حقوق بشری و ویژه به حمایت از زنان افغانستان و دفاع از جامعه هزاره در برابر خشونت بوده است. این جایزه در 23 سال گذشته تحت عنوان جایزه دستاورد زنان آسیایی برای زنان آسیایی که در جامعه بریتانیا فعال بودند اعطا می گردد. خبر آخر فرهنگی، سلیمه رحمان اولین پناهنده جامعه ترکمن افغانستان است که دکتر شده است. دکتر سلیمه رحمان میگوید بسیاری از دختران جامعه من از موفقیت من الهام میگیرند. وقتی کودکان به درمانگاه من میآیند میگویند که میخواهند راه مرا دنبال کنند و دکتر شوند. سلیمه در اردوگاه پناهندگان در پاکستان به دنیا آمده است. پناهنده نسل 3 که اولین دکتر جامعه خود شد. او همچنین برنده جایزه سال 2021 پناهندگان نانسن منطقه آسیای کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در کشور ما افغانستان هیچ قوم و طایفه‌ای بلا استثناء در چند دهه اخیر از اثرات ناامنی، جنگ‌ها و انفجارات در امان نبوده و نیستند. حتی یک اقلیت هندوان و سکه‌ها که در گذشته بدون تبعیض در آرامش بودند، امروزه با تحمل ضربات سنگین ناشی از تبعیض‌های مذهبی و عقیدتی ناگزیر به مهاجرت شدند. این طایفه از سده‌ها در مرکز و ولایات افغانستان به تجارت و داد و ستد مصروف بودند و نقششان در اقتصاد کشور برازنده بود. اما شماری از آنها چنان به افغانستان که وطن و زادگاهشان است علاقه داشتند که پس از مهاجرت ها نیز برگشته و منازل تخریب شده خود را که اگر از تصاحب غاصبین در امان بوده باشد را اعمار و دوباره به کسب و کار خود ادامه دادند که با تأسف در مسیر همین ماه نیایشگاه سکه‌ها در کارتی پروان کابل مورد حمله مهاجمان قرار گرفت و آرامش این دو قوم هندو و سکه‌ها برهم خورد و گونه‌ای که با دلسردی مفهوم حب وطن و علاقه به کار و فعالیت در بین آنها کمرنگ شد. خیر، به قریب شدن به موضوع اخیر، یک مسئله‌ای که من هم در تفکیک آن متردد بودم و آن موضوع کاربرد هندو باوران به هندوها و سکها و خصوص در دهه اخیر که رواج کلی آن در رسانه ها و پژوهش های نویسنده ها به نظر می خورد بود. اما در این هفته روی این مسئله دوست گرامی محقق ادبی و فرهنگی استاد فیاض مهرآیین با نوشتن یک کوتاه به مسئله روشنی انداختند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
اخیراً همین دو روز قبل گرودوارا یا نیایشگاه شهروندان سکه کشور در کارت پروان شهر کابل افغانستان آماج یورش خونین قرار گرفت که واقعاً یک فاجعه است. سکه ها مانند هندوان از قدیم الایام در شهرهای مختلف افغانستان زندگی نموده و در چرخش اقتصاد این سرزمین نقش فعال داشتند. سکه ها و هندوان افغانستان عموماً مردمان صلح دوست و دارای پیشه های بازرگانی، پزشکی، سنتی و غیره بودند. اکنون این هموطنان ما چاره جز ترک میهن ندارند. سعدیا، حب وطن گرچه حدیث است صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. سعدیا، حب وطن گرچه حدیث است صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. اما یک نکته در این زمینه در خور توجه است و آن این که اخیراً اصطلاح هندو باور زیاد در رسانه ها مد شده است و این اصطلاح به عوض کلمه هندو و هندوان به کار می رود. انگار کسان بغیر از هندوها هم باور هندویی دارند. در گذشته یک اصطلاح غلط دیگر رایج بود، اهل هنوت. چون این اصطلاحات ناشی از این باور غلط و عامیانه بود که کاربرد واژه اصلی هندو و هندوان شاید توهین‌آمیز باشد، در حالی که هرگز چنین نیست. شگفت‌انگیزترش بیخبری دستندرکاران رسانه‌ها از تفاوت دو کیش کاملا متفاوت هندو و سکه است که به هر دو هندو باور اطلاق می شود. واقعیت این است که هندو باوران یعنی هندوان و سکه ها دو گروه متفاوت هستند. هندو باوران یعنی هندوان مردمان اند که پیرو آیین هندویزمند. آیین هندو یک آیین کهن و دارای کتاب و تعلیمات مختص به خود است. کتاب معروف آنها ویدا و اوپاناشیاد ها است که بیش از 5000 سال قدامت دارد و مشترکات فراوان با بخش های کهن اوستا دارد. برای تکمیل پژوهش ها در زمینه فرهنگ و تاریخ آریایی ها و آریانا ما نیاز به مطالعه دقیق کتب، داستان ها، اسطوره ها و فولکلور هندوها و هندوستان داریم. حتی همین بخش های موجود اوستا را هم مدیون آنان هستیم. سکه ها دین جدا از هندوها دارند. آیین سکه ها جوانتر است و آمیزه از عقاید و باورهای گوناگون هندی و اسلام است. بنیادگذاران این دین گرونانک و گرو گوبند سنگ و کتاب مذهبیشان گرنت است. نیایشگاه، پرستشگاه یا معبد سکها به نام گرودواره و از هندوان یا هندو باوران درمسال یاد می شود. سکها در پاره از اعتقادات به مسلمانان نزدیکند. جناب مهرآیین می نویسد: من نگارنده زمانی که سالیان قبل در دهلی بودم، جنجال میان هندوان افراطی و مسلمانان پیش آمد. در این جریان سکه‌ها صدها تن از نمازگزاران مسلمان را که در مسجد در محاصره افراطیون چماق به دست گیر افتاده بودند نجات دادند و با میانجیگری ایشان جنجال فروکش کرد. گفتنی است که هندویزم و نیز بودیزم و برخی دیگر از آیین‌های هندی به شمول یوگا به نهله‌های مختلف عرفانی در آریانا و سایر بلاد اسلامی همگونگی‌های دارند. به هر حال سکها هندو باور نیستند و آیین سبک متفاوت از کش هندو بسیار جوان و حدوداً 500 سال سابقه دارد. برخی ها اساس گذار آیین سک را به مولانای عرفی شیرازی که مقیم دربار دهلی بود نسبت می دهند. با استناد به این بیت وی، بنیک و بد چنان خو کن که بعد مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. بنیک و بد چنان خو کن که بعد مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. می گویند پس از وفات عرفی میان مسلمانان و هندوان بر سر کفن و دفن مولانای عرفی واقعا اختلاف هم صورت گرفته بود.
سخنی چند پیرامون زندگی هندوها و سکها در افغانستان را رویا معدومی تقدیم نمود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
زمانی در سال 1343 که صنف هفتم مکتب بودم، استاد مشق خط ما در بیرون از مرکز که امروز کورس های مشق می خوانند، مرحوم مولوی محمد عوض ندرت بود، یک رساله مشق را برایم تحفه دادند که در پایانی هر مشق نوشته بود خال محمد خسته، که برای ما از روی آن اساسات حروف فارسی دری را که از چند نقطه تشکیل می شود می آموختند. و وسیله دوم شناسایی با این مرد دانشمند کتابی بود ضخیم با عنوان معاصرین سخنور، و سومین کتاب با عنوان یادی از رفتگان در دو جلد از این نویسنده و شاعر بود که بعد از آمدن از زادگاه هم انخوی به هدف ادامه تحصیل به کابل که از سر سرک در پل و باغ عمومی به قیمت 20 افغانی خریدم. و دیدار اولین و آخرین من با جناب خسته در سال 1348 که صنف 12 مکتب بودم در منزل مرحوم مولانا محمد امین قربت به معیت مرحوم استاد محمد کریم نزیهی جلوه بود که استاد خسته را با محاسن انبو و با چشمان تیزبین اما چهره خسته که در تأکید سخنان خود مثل زن کار آزموده، آن هم از اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل بودن، دیدم. به نوشته محمد حنیف، حنیف بلخی در کتاب پر طاووس بار اول لقب ابوالمعانی بر حضرت مرزا عبدالقادر بیدل را مولانا خسته مروج نمودن. خلاصه کتاب یادی از رفتگان و معاصرین سخنور ایشان اولین تذکره تا حدودی جامی از معرفت شاعران معاصر بود که ما و امثال ما مرهون و منتدار این دو عنوان کتاب استیم که سبب تشویق و روی آوردن ما به ادبیات فارسی دری شد. اما صد دریغ که مانند مرحومان پروفیسور هاشم شایق افندی، استاد فرخ افندی، مولانا خسته هم در عالم بی‌توجهی و نادیده انگاری دولت‌های وقت به خدمات و حیات ایشان در عرصه فرهنگ و ادب فارسی دری که گویا مهاجر بودند کمترین توجهی صورت نگرفته و همه این نامداران ادب در فقر و ناداری از این جهان رفتند. و در حالی که صد افسوس بیشترین بزرگان ادب و فرهنگ خود را تربیت یافته این خبرگان دانسته و به مقامهای بزرگ دولتی و علمی نیز رسیدن. برحال مراد از نوشتن این چند سطر یادهانی از مرمت و اعمار مجدد مقبره این عجوبه ادب و فرهنگ و خطاط زبردست از سوی نواسهشان بود که در ماهای اخیر در حضور داشت شماری از فرهنگیان باقی در کشور به خصوص پروفسور محمد آصف گلزاد دوست صمیمی رادیو آزادی و همصنفی محترم من بود که به بهانه آن یک محفل ادبی در اطراف هدیره مرحوم خسته در شهدای صالحین تدویر شد که شماری از کارهای ادبی ایشان یاد خیری نمودند. در ردیف حاضرین استاد گلزاد که سند پروفسوری خود را بخشیده بر حیات مرحوم خال محمد خسته نوشته و دفاع کرده بودن نیز شرف حضور داشتن و متن سنگ نوشته نیز به قلم ایشان است به صدای ما لبیک گفتند و دمی با من در مورد فعالیت ادبی و آثار مولانا خسته صحبت نمودند که در لابلای این یاد خیر صداهایی در فضای باز خانوادگی ایشان خواهیم داشت. پروفسور گلزاد گفتند ساخت و حفظ مقبره در کشور ما رسمی است نیکو و دیرین، زیرا بدین وسیله نام و نشان متوفا در صفحه روزگار ماندگار می شود و بازماندگانش از اصل و نسب خیش بیگانه نمی گردند. به همین اساس آرامگاه این شخصیت بزرگ علوم دینی، دانش بشری، ادبیات، هنر خطاطی و سیاستمدار زمان را واقع شهدای صالحین یعنی دامنه بالای سار که با گذشت زمان از هم پاشیده بود ترمیم و بازسازی مجدد شد. استاد گلزاد ادامه می دهند لوحی که حاوی زندگی نامی متوفا می باشد بر مزارش قرار دادند تا مرقدش از باد و باران و گزند روزگار در امان باشد. پروفسور گلزاد ادامه دادند متن لوح مزار آن مرد بزرگ را من نوشتم و به وسیله استاد و خطاط هنر آفرین معاصر روی لوح سنگ خطاطی گردید. همچنین متن زندگی نامه و تصویر متوفا شیخ الشعرا مولوی خال محمد خسته توسط حکاک و سنگتراش ورزیده محترم پیرزاده روی سنگ مزار موصوف نقر شد. پروفسور گلزاد در مورد فراز و نشیب‌های حیات مولانا و آثار ایشان در بخشی از صحبت‌های ویژه خود به مجله آزادی رادیو آزادی چنین گفتند:
خال محمد خسته فرزند ملا رسم در دهکده دهباز و یا کنگرت تختلان از توابع تاجیکستان به دنیا آمد، آن هم در سال 1281 هجری خورشیدی، و از دانشمندان آن خطه و بخورا خیلی ها پیز برد و بالاخره به بلخ برگشت. از بلخ هم آتش دانش در وجود از این زبانه کشید را به طرف هندوستان، یک مدت زمانه در مدارس مختلف هندوستان دانش فرا گرفت و با مجموعه از دانش و لقب مولوی بودن دوباره به وطن برگشت و در خدمت مردم خود قرار گرفت و آثار زیادی را ای به وجود آورد که میتونم چند کار عمدهش نام ببرم. یکی که تصحیح دیوان بیدل می باشه که باودی عزیز سپرده شد و به موفقیتی را تا جای رسان. دوم ایجاد و نشر جریده وحدت بود که در دهه دموکراسی از سرمایه شخصی خودی را کار میکرد. سیم عضویتش در لویجرگه قانون اساسی سال 1343 می باشد. عمدترین کار دیگه از این وکیل منتخب مردم مزار شریف در دور هفتم پارلمان بود که خیلی ها سر و صدا بالا کرد. همکار قلمی جرایت و نشرات کشور بودند. همچنان آثار زیادی را نوشت در رشته های تاریخ جغرافیا و خیلی ها اشعار سرود و آثار زیادی را خطاطی نمود.
به باور پروفسور گلزاد، مولانا خسته مرد ادب و فرهنگ و سیاست و انسان با مناعتی بودند که هیچگاهی سر به دونان خم نکرده و با قناعت در فقر و فاقه عمر خود را سپری نمودند. و یگان یادگار ماندگار اسمگذاری کتابخانه‌ای به نام کتابخانه خال محمد خسته در جوار مطبعه دولتی بلخ در شهر مزار شریف است و بس. استاد محمد آصف گلزاد در مورد انگیزه بازسازی مقبره مولانا خسته چنین گفتند:
ساخت مقبره خسته به دور دومش در تاریخ 8 ثور 1401 هجری خورشیدی، یعنی در میسال روان صورت گرفت، به خاطر از اینکه حدود 50 سال قبل مولانا خسته وفات نموده بود، یعنی در ماه سنبله 1352 مقبرهش تخریب شده بود و چیزی از اون باقی نمانده بود به جز یک نشان خالی، تا آنکه با همت عبدالخلیل بصیری، یکی از نواساخای دختری خسته، این دوباره بازسازی شد، ترمیم شد و همچنان لوحه‌سنگ بر مزارش قرار گرفت که در لوحه‌سنگ زندگی نامه مولانا خسته با قلم اینجانب نوشته شده بود صورت گرفت.
از مرحوم و مغفور مولانا خال محمد خسته افزون بر مقالات، کتاب‌های معاصرین سخنور، یادی از رفتگان، خمستان خسته، مجموعه اشعار در 6 جلد، رمز حیات و تذکره خطاطان قرن 11 الی 12 به چاپ رسیده. مرحوم خسته حافظ قرآن، فقیه، منتقد ادبی، استاد صرف و نحو، تجوید، منطق و یک آموزگار به تمام معنا، مرد وارسته و فقیر مشرب بودند. من به نمایندگی از رادیو آزادی و مجله آزادی روح این مرد صاحب دل و بی‌دل شناس را شاد می خواهم. درود. گزارشی بود از اعمار مجدد مقبره مولانا خال محمد خسته، یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان.
در جالب ها در رسانه ها در این هفته 2 مطلب جالب داریم، یکی با عنوان رزق دهنده که خواهر ما نادره یکتا از کابل و دیگری از بانو ماه محبوب هست که حتما ایشان نیز برگزیدن. نخست حکایت رزق دهنده. در یکی از روزها یک چرسی کنارم آمد و برایم گفت یک مقدار پول برایم بده، میخواهم چرس بخرم و نشه کنم. من برایش گفتم به خاطر خوراکه برایت پول میدهم، ولی به خاطر چرس نه. چرسی برایم گفت رزق دهنده کسی دیگری است، اگر به خاطر چرس پول میدی خوب، ورنه من میروم. من هم برایش یک مقدار پول دادم و چرسی حرکت کرد. من نیز به تعقیب چرسی در حرکت بودم. در یکی از کوچه ها عروسی بود. یک نفر پتنوس بزرگ پر از قابلی به دست داشت. پتنوس قابلی از دستش به زمین افتاد و قابلی بر روی زمین ریخت. چرسی شروع کرد به خوردن قابلی که چشمش به طرف من شد. برای من یک جمله عجیب و غریب گفت که آن جمله تمام عمر فراموشم نخواهد شد. برایم گفت در این روزها روابطم با وی کمی خراب است، ورنه برایم در بشقاب روزی می داد. خب باز هم آنقدر مهربان است که با کسی خفه هم باشد وی را گرس ندیده نمی تواند. جالب دیگر را دوست خوب رادیو آزادی ماه محبوب یا ما محبوب در سایت گیاهان دارویی گذاشتند که خیلی علمی و آموزنده بود و ما برای شما برگزیدیم با عنوان اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی. با سپاس از ماه محبوب. روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه و شاعر متصوف شیخ بهایی رسید. پس از سلام و احوال پرسی از شیخ پرسید در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟ شیخ گفت هرچه نظر حضرت اشرف باشد همان است، ولی به نظر من اصالت ارجح است. و شاه برخلاف او گفت شک نکنید که تربیت مهمتر است. بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستن یک دیگر را قانع کنند. بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره بلند پهن کردند ولی چون چراغ و برقی نبود مهمان خانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او 4 گربه یا پشک شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت دیدی پیر، گفتم تربیت از اصالت مهمتر است. اما ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است. شیخ در عین اینکه هاج واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را میپذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند. شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت این چه حرفی است؟ فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست. ولی شیخ بهایی دست بردار نبود که نبود، تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند. لذا شیخ فکورانه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد، 4 جراب برداشت و 4 موش در آن نهاد. فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر شاک مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرفهایش می دید. زیر لب برای شیخ رجز می خواند که در این زمان شیخ موشها را رها کرد. در آن هنگام هنگامه‌ای به پا شد. یک گربه به شرق، دیگری به غرب، آن یکی شمال و آن یکی جنوب. این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت شهریارا یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است، ولی اصالت مهمتر. یادت باشد با تربیت می توان گربه اهلی را رام و آرام کرد، ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود بر می گردد. و این است حکایت بعضی تازه به دوران رسیده ها.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در سده اخیر به ویژه در 5 دهه پسین مسئله دفاع از حقوق حیوانات و گیاهخواری انسانها به جای گوشتخوری بخواهیم یا نخواهیم برای خود روز تا روز جا باز می کند و بزرگترین عامل گسترش آن قرین می شود به توصیه دکتران به کاهش و در مواردی در عدم استفاده گوشت به مریضانی که شکایت از انواع امراض معده، فشار خون، شکر و تکالیف قلبی و اثناعشر دارند. موازی به آن طبابت امروزی افراد به خوردن گوشت قرمز و یا حاوی چربی را منع و در پهلو به استفاده از میوه ها و سبزی ها تأکید دارند که این توصیه در نزد مردمی که آن را تجربه نمودند راه برد تاییدی یافته و شماری حتی با دلایل دفاع از حقوق حیوانات گوشت نمی خورند و این شیوه در دههای اخیر رواج تا حدودی در سدی قابل ملاحظه یافته است که همکارم مطلب تازه‌ای در همین مورد از مجله وزین ادبی و داستانی نبشت برگزیده که با سپاس از عزیز حکیمی که اذن نشر مطالب نوشت را بر مجله آزادی لطف نمودند برای شما تقدیم می کند.
چرا گیاهخواری بهترین راه کمک به حیوانات نیست؟ مطلب مفیدی است که سوهان کاچولیا در مجله آریو نوشته و ترجمه آن به فارسی دری را مجله نبشت دارد. جنبش مدرن حقوق حیوانات رابطه نزدیکی با گیاهخواری و ویگانیزم داشته است. برای خیلی ها تغییر رژیم غذایی طبیعی ترین و ملموس ترین راه برای حمایت از حیوانات است. اغلب هم همین راه را می روند. نخوردن گوشت مزاحمت برای دوستان و خانواده بابت گوشتخواری و احساس برتری اخلاقی نسبت افراد گوشتخوار سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات موسوم به پیتا که شاید معروفترین نهاد خیریه حیوانات باشد با حمایت از گیاهخواری معروف است هرچند جنجالی بوده است ولی این نوع حمایت چقدر مؤثر است تجربه آمریکا نمونه روشن است برغم سالها تبلیغ و کمپاین و القای حس گناه فقط 5% آمریکایی ها گیاهخوارند و فقط 3%شان گیاهخوار مطلق موسوم به وگان هستند و طی سالهای اخیر برغم توجه رسانه ها و پذیرش عمومی این ایده اعداد و ارقام مذکور تغییر خاصی نکرده است تازه معلوم شده که 60% گیاهخوارها هم گاه گوشت می‌خورند. روی آوردن به گیاهخواری و ویگانیزم کار دشواری است آن هم برای میلیون ها نفر و این دلایل متعددی دارد از جمله دشواری تغییر رژیم غذایی، عدم همکاری خانواده و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتر برای اجتناب کامل از محصولات گوشتی. این که انتظار داشته باشیم بخش عظیم از جمعیت همه چیز خوار خیلی زود خوردن گوشت را کنار بگذارد، ضمناً معلوم نیست که گیاهخواری واقعاً باعث کاهش رنج حیوانات شود. بیشتر گیاهخواران تخم مرغ را می‌خورند. ولی تولید انواع تخم مرغ در بسیاری از دامداری های سنتی به شیوه بسیار بیرحمانه انجام می شود. وگان ها یا گیاهخواران مطلق این مخمصه را ندارند ولی برای بسیاری از مردم روی آوردن به گیاهخواری مطلق فوق‌العاده دشوار است. تازه مشکل اصلی این است که اگر عده اندکی از مردم گوشت نخورند تأثیر بر صنعت تولید گوشت نخواهد داشت. این صنعت احتمالاً بدون مشکل خاصی فعلا با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. ترویج گیاهخواری به عنوان یک پروژه سیاسی به حمایت از حقوق حیوانات کمک نمی کند. البته شاید کسی بگوید که تغییر رژیم غذایی یک نفر شاید تأثیر مهمی نگذارد. اما می تواند دیگران را تشویق کند که به این جنبش بپیوندند. درست است، گاهی شاید یک گیاهخوار یا وگان بتواند دوست و فامیل یا همکار خود را متقاعد کند که گیاهخوار شود، ولی این موارد نادر است. بنا به تحقیقات، تلاش‌های متعدد مثل تبلیغات سنتی یا اینترنتی، بازرسی از دامپروری‌ها و برگزاری اعتراضات خیابانی هیچ تأثیر محسوسی در این زمینه نداشته است. حتی بنا به یک تحقیق، گاهی ممکن است این تبلیغات منجر به افزایش مصرف محصولات حیوانی شود. در آمریکا گیاهخواران و وگان‌ها جزو منفورترین گروه‌ها هستند و بعد از معتادان جایگاه دوم را دارند. فرهنگ عامه آنها را مزاحم می‌داند و تلاش برای متقاعد کردن مردم بروی آوردن به این رژیم غذایی منجر به تحریک کلیشه‌های فرهنگی و کسب نتایج معکوس می‌شود. توسل به ترغیب کار دشوار و زمانبر و عمدتاً بی تأثیر و گاه مخرب خواهد بود. این موضوع همین طور ممکن است جنبه سیاسی پیدا کند. مثلا در امریکا 11% لیبرال ها گیاهخوار هستند، در مقابل فقط 2% محافظه‌کاران. اگر گیاهخواری به معنای حمایت از احزاب ترقی‌خواه تلقی شود، ممکن است نیمی از جمعیت کشور صرفاً به خاطر نگرانی از برچسب‌های سیاسی با آن مخالفت کنند. وقتی ماسک و واکسین جنبه سیاسی پیدا می‌کند، خوردن گوشت هم قطعاً می‌تواند. برای همین فعالان این حوزه بهتر از زمان و پول و انرژی خود را بهتر خرج کنند و گزینه‌های بهتری هم هست. برغم این که عده اندکی از مردم گیاهخوارند، بیشتر مردم واقعا حیوانات را دوست دارند. در یک نظرسنجی اخیر در آمریکا، 70% مردم از رفتار صنایع غذایی با حیوانات ابراز ناراحتی کردند و 49%شان از توقف دامپروری کارخانه‌ای حمایت کردند. سال 2018 کالیفرنیا مقررات را وضع کرد که حداقل فضای لازم برای پرورش برخی دام‌ها مثل گاو و خوک و مرغ را تا بیش از 60% افزایش داد. با توجه به بزرگی اقتصاد کالیفرنیا، این قانون بیشتر تأثیر محسوسی در سطح کشور دارد. مطابق مقرراتی که در سال 2002 در فلوریدا وضع شد، نگهداری خوک‌های حامله در قفس‌های سنتی ممنوع شد. ممنوعیت‌های مشابه هم در ایالت‌های دیگر از جمله آریزونا، کالیفرنیا و ماساچوست وضع شده است و همه این قوانین در نتیجه کارزارهای جمعی و بارایگیری مستقیم مردم تصویب شد. فعالان حقوق حیوانات به جای تلاش برای گیاهخوار کردن مردم، اگر روی وضع قوانین مشابه برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات کار کنند، بهتر نتیجه می‌گیرند. همینطور برخی از نهادهای خیریه حیوانات مثل هیومن لیگ مشخصاً با هدف گرفتن کمپینها در این زمینه موفقیت‌های کسب کردند و در نتیجه فعالیت‌های آنها بیش از 400 شرکت تولید کننده تخم مرغ در آمریکا متعهد شدند که به سیستم تولید تخم مرغ در بیرون از قفس روی آورند. پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حیوانات می‌کند. جایگزینی‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. از طرف به قول دیانا فلشمن، روانشناس آمریکایی، پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حقوق حیوانات می‌کند. جایگزین‌های گیاهی جدید ارزان‌تر و سالم‌ترند. تکنولوژی گوشت‌های کش شده یا مصنوعی امکان تولید بافت حیوانی بدون پرورش یا کشتن حیوانات را فراهم می‌کند. این محصول در آستانه ورود به بازارهای انبوه است. استفاده از این جایگزین‌ها کار بسیار راحت‌تر از ترک کامل گوشت است. حتی ژاپن اخیراً اعلام کرده که 2.7 میلیون دلار در شرکت‌های تولید کننده گوشت مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند. در آمریکا هم حامیان حقوق حیوانات از دولت آمریکا خواستند به تکنولوژی گوشت جایگزین کمک مالی کند. این بحث در مخالفت با گیاهخواری یا ویگانیسم نیست. خیلی‌ها به این خاطر دنبال این سبک تغذیه می‌روند که خوردن گوشت را غیر اخلاقی می‌دانند و این کاملاً قابل قبول است، ولی گیاهخوار و یا ویگان بودن با ریکت‌هایی که پیشتر پیشنهاد شد تعارض ندارد. هر کسی که رنج حیوانات را دوست ندارد، باید این را هم بداند که حمایت از خیریه‌های مناسب و وضع قوانین مؤثر خیلی بهتر از ترغیب دیگران به گوشت نخوردن نتیجه خواهد داد. بعضی‌ها شاید خیال کنند که اگر حامی حقوق حیوانات باشید ولی گیاهخوار نباشید، ریاکارانه است. اگر حامی حقوق حیوانات باشید، معقول است که گیاهخوار بودن باعث افزایش اعتبار شما می شود. ولی گاهی اگر خودتان همه چیز خوار باشید، متقاعد کردن بقیه همه چیز خواران برای دادن به نفع قوانین جدید برای حمایت از حیوانات راحت تر است. این باور که تنها در صورت گیاهخوار بودن می توان حامی حیوانات بود باطل است، و خصوص آن که در بخش های محافظه کار جامعه به دسته از فعالان حقوق حیوانات نیاز است که در قالب کلیشه های چپگرایانه نباشند. زمینه اجتماعی، شکل پیام رسانی و گروه مخاطب همه مهمند. فعالان و سازمانهای حامی حقوق حیوانات با محدودیت‌های منابع روبرو هستند و باید بر منافع واقعی حیوانات تمرکز کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیک، سیاسی و تجاری بسیار مؤثرتر از تغییر کامل رژیم غذایی افراد است. خیلی راحت‌تر است که کسی را بر رأی دادن برای یک قانون مشخص ترغیب کرد تا اینکه کل سبک تغذیه او را زیر و رو کرد. حامیان حقوق حیوانات بهتر است گیاهخواری را به عنوان یک پروژه سیاسی کنار بگذارند و دنبال اصلاح هنجارهای انبو باشند.
مطلبی بود با عنوان چرا گیاهخواری بهترین راه کمک به حیوانات نیست که همکارم مرسلین ارسلا برایشتان تقدیم نمود. شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.